جلسه نهم، مبحث
حقیقت عاشورا، محرم 86،
زمان
72
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا القاسم المصطفی محمد. Thank you. با مسئولیت تو هم از مسئولیت فرار نکردن. این مهمه که به مسئولیت تن دادن، نه منظره بشن در مسئولیت مقیم شدن،
اقامت کردن، نگفتن حالا که مظلوم شدیم یه جوری میکشیم کنار از این قیام که دیگه مظلوم واقع نشیم. قبلا بیانیه‌شو امیرالمؤمنین در نامه به معاویه ملعون صادر فرموده بودن و ما علی المسلم ان یکون مظلوما الی آخر که اشاره شد. این مظلومیت ابا عبدالله الحسین از طرفی، آن طرف سکه مظلومیت این بود که ابا عبدالله الحسین به خاطر بهره‌مندی از اون محدودیت‌های پنجگانه که از این سو موجب مظلومیت شده، از سوی دیگر موجب جسارت دیگران شده، از سوی دیگر موجب خذلان شد، تنهاش گذاشتن. خیلی از مؤمنین ابا عبدالله رو تنها گذاشتن. دوباره ببینید که این که یه عده‌ای جسارت ورزیدن مال اون شیوه عمل کرده، اسیر و به سیرت جدی. اگر یه عده‌ای هم تنها گذاشتن مال اسیر و به سیرت جدیه و عبی، از هر دو طرف. این قیام اصلاحی و نکاتی که پیرامونش بود. برای این که دوستان فرمودن، یکی از دوست رفقا فرمودن که شما چرا بحث امام زمان علیه السلام و قیام مهدوی رو این وسط به میان کشیدی؟ من میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم با اینکه عاشورا یه دونه است، کربلا و حماسه حسینی یه دونه است، اما قواعدی که برش حاکم هست قواعدی است جاری و حتی این قواعد رو به ما سبق و ما بعدش در زمان حیات اولیا اگر ساری می دانستیم و بر اون زمانها هم قابل تطبیق می دانستیم کفایت نمی کرد که معلوم بشود بر زمان ما هم جاریه. این خیلی مهمه. بعد حالا که بردیم جلو تا رسیدیم به جامعه بی نفاق، جامعه مهدوی و حتی قیام پیروز و فتحافرین مهدوی، وقتی این قواعد رو مشترک دونستیم، وقتی این قواعد استحکام خودشون رو نشون میدن، معلوم میشه که نه شهادت سید الشهدا یک استثناست خارج از قواعد، نه قیام پیروز امام زمان یک استثناست خارج از قواعد. گفت تعرف الاشیاء به ازدادها. و بعد مهمتر از این، تا این دوتا رو به هم ربط ندی، ضمن این که اون قواعد ثابت در نمیاد، تکلیف من و شما هم روشن نمیشه. ما برای این توی همین مسیر یک سر رفتیم و قیام ها رو با هم مقایسه کردیم، حتی با قیام فاطمی هم مقایسه شد و فهرستی از تکالیف در این مقایسه به دست اومد. نام عملیاتی که این قیام اصلاحی داشت چی بود؟ نام عملیاتش امر به معروف و نهی از منکر بود. عملیات امر به معروف و نهی از منکر دو تا ویژگی داره که یکیشو گفتیم یکیشو نگفتیم، بازم ازش میخوایم عبور کنیم. یکیش این بود که امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید به سران جامعه دینی باشه، به خواص جامعه دینی باشه. حالا نمیدونم چقدر مناسب ما دهه محرم رو، حداقل هفته اولش رو، هفته امر به معروف و نهی از منکر بدانیم. این لابد حکمتی میخواهد و دارد و ذوقی میخواهد و دارد لابد. نمیخوام بگم نمیفهمم این حکمت و ذوق رو و به این واسطه تعریضی بزنم، نه، حالا اصلا واردش نمیخوایم بشیم. ولی وقتی که مردم جامعه دینی میشنوند امر به معروف و نهی از منکر، باید ابتدا یاد مسئولینی بیفتن که بناس از اونها حسابرسی بشه، اون هم نه به شیوه ساختارهای اجتماعی در بازرسی کل کشور یا به شیوه جنجال‌های ژورنالیستی سیاسی یا به شیوه پشت پرده‌ای. نه، امر معروف و نهی از منکر قواعد خاص خودش داره. اگه یه دهه میشد در مورد امر معروف و نهی از منکر صحبت کرد، وقتی از غربت در میومد بیرون، وقت جامعه دینی هیچ وقت قابل تصور توش نبود مردم در هر سختی که قرار بگیرن، حالا یک کسی بالاخره سختی تو زندگی و تو جامعه هم هست، هسته امام فرمود زمان آقا امام زمان سلام هم همه مشکلات حل نمیشه، ولی دیگه توی این جامعه عقده ایجاد نمیشه. توی این جامعه دینی امر به معروف و نهی از منکر هفته خودش فلش لازم خودش رو پیدا کنه با یک روش مؤدبانه زیبا، کار امر به معروف و نهی از منکری صورت بگیره، این جامعه استحکامی پیدا میکنه که استحکامش از این حرکت بیشتر خواهد بود. از وقتی که میلیون ها انسان پای صندوق رأی یا در استقبال از شخصیت های نظام در جای تجمع کنند، ما اگر امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر رو اونجوری که مدل اسلامیش هست در یه جامعه دینی که خواستش در لایه‌های مختلف معلومن اجرا کنیم، یک بخش به استحکام نظام افزوده میشه. الان استحکام نظام ما به هر عواملی هست همش میشه یک بخش، اونم اضافه بشه، اونم به برابر این در بخش دیگر اضافه خواهد شد. چقدر زیبا میشه. اینو قبلا اشاره کردیم، امر به معروف و نهی از منکر. بعد البته برای اینکه موضوعمون یه مقدار بازم زمانی بشه عرض کردم که ما در چه زمانی هستیم، در چه زمانی بودیم. ما الان دوران سه دوره رو مطرح کردیم: مبارزه با کفر، مبارزه با نفاق و مبارزه مؤمنان با یکدیگر، یا مبارزه با بدیهای مؤمنان که مؤمنون اولیاء و بعض هستن، بعض هم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اصلا اینجوری نیست، ما ندیدیم که ولی جامعه دینی بخواد زیر دستاش رو همش امر و نهی بکنه. این علامت بی ارزگی زیر دستانه. باید اینها بین زیر دستان رفت و آمد بشه، گاهی ولی یه جامعه دینی شاهد باشه. این ساختارش اصلا چقدر زیبا هم میشه، چقدر لطافت داره. حساسیت ها اگر زدوده بشه، حساسیت های علکی، وقت میدید جامعه چقدر بالنده خواهد شد. این قصه سری دراز دارد. من هی نمیخوام وارد بحثا بشم، اما یکی دو شب ما بیشتر از جلسه اون باقی نمونده، حداقل کدها رو بدم. جوونا خوب کدها رو پیگیری میکنن. گردش قدرت بین نخبگان جامعه یکی از مهمترین مسائل سیاسی همه جوامع بشریه. بعد در همه ساختارهای سیاسی احزاب پیشنهاد شدن برای این منظور، و برای بچه های که رشته سیاسی هستن میدونن این خیلی بحث داره. وقت این سیستم امر به معروف و نهی از منکر یکی از تسهیل کنندگان گردش قدرت بین نخبگان جامعه است که تازه اگر جامعه دینی بود، هم گردش قدرت بین نخبگان سخت تر می شود از جهتی، هم سهل تر می شود از جهتی دیگر. سخت تر می شود از این جهت که دستورات اخلاقی است که حتی مقدور رئیس نشو، کندن بن ولا تکن رأسا، این نره جلو پست بگیر. از اون طرف خودشون رو کنار میکشن، تو اینجا فرصت طلبی پیش میاد و احتمال اینکه فرصت طلبان موقعیت ها رو ابتدا در اختیار بگیرن فراوانه. بعد تازه روش برخورد با مثلا مدیر ضعیف توسط زیر دست قوی روش ایثارگرانه است، و اگه یک کمی حقوق بازی صورت بگیره یه ذره که دیگه اسمش حقوق بازی نیست، البته تو قیامت چرا، تو دنیا دیگه اسمش روش مدیریتی صورت بگیره، وقتی که همیشه شما می‌بینید که لایه‌های ارزشمندتر به صورت خیلی اسلامی و اخلاقی کنار گذاشته شدن و یه چیزایی پیش میاد که دیگه جزئیاتش وارد نشین. گردش قدرت بین نخبگان جامعه در جامعه دینی یه مقدار سخت‌تر از یه جهادی، سلسله دستورات اخلاقی داریم و بالاخره اینا این کارا رو اتفاقا رو موجب میشه. و بعد از اون طرف گردش قدرت بین نخبگان در جامعه دینی مقدار سهل‌تر هم هست. سهل‌تر شدنش از مثال امیرالمؤمنین محمد ابن حبیب بکر مالک اشتر گرفته که دیشب یا پریشب عرض شد، تا مثال‌های دیگر مثل روایت‌هایی که در مورد سرب داغ روز قیامت صحبت می‌کنند که این سرب داغ مسئول حلق و حنجره و به اصطلاح اما و احشای کسی است که از خودش بهتر برای یه پستی ببینه، سر اونجا وایسه و یللی تللی بکنه. در مورد اون سرب داغ و اینا آدم صحبت میکنه، میده مدیریت اتفاقا خیلی سهل میشه. بعد یه چیزای دیگه هم هست. پس ولی تو جامعه دینی مثل جاهای دیگه بالاخره مشکل گردش قدرت بین نخبگان جامعه هست. وقت این رو چی تسهیل میکنه؟ همون سیستم امر به معروفی و نهی از منکری که یک سیستم آزاد مردمی جاری در خواص و عوام که خیلی جالب فرهنگش انشالله ایجاد بشه. امر به معروف و نهی از منکر رو دو نکته توش دیدیم تو قیام ابا عبدالله الحسین، یکی به خواص امر رو نهی کردن، یکی دیگه این که اصلا امر به معروف و نهی از منکر هم اول به عهده خواص هست. ابا عبدالله الحسین در اون روایتی که بله نیاوردم، فکر نمی کردم این تیکه فهرست لازم باشه توضیح بدم، در اون خطبه عجیب و قرائشون با 700 نفر از صحابه و تابعین در صحرای منا که صحبت فرمودن، اول اون آیه از قرآن رو اشاره فرمودن که لولا ینهاهم ربانیون و رهبان، حالا یا درست میگم نه، رهبان و ربانیون آدم های مقدس جامعه، سرخطای بالاخره جامعه دینی، اگر نهی کرده بودن کارشون به فلاکت نمی کشید. بعد آقا ابا عبدالله الحسین دو تا انتظار رو مطرح کردن، یک من شما خواص رو امر به معروف نهی از منکر میکنم، دو شما خواص چرا امر به معروف نهی از منکر نمی کنید که عالمی داره برای خودش. جوون ها متوجه نمیشن این چیزها رو، شما فعلا جوونید، اینا فعلا بچه هید، متوجه نمیشید این حرف یعنی چی. انشالله پست که گرفتی ریش که بالاخره گرو رفت و اینا، اونجا ببینی که اون حماسه گری دوران جوانی پر و دیگه باید رفیق تو اون سطوهای بالا داشته باشی. امر به معروف و نهی از منکر پر. این جوان ها متوجه نمیشن، جوان ها خیلی تعجب میکنن این حرفا رو میشنون، میشه یعنی چی خواص باید هم رو نهی بکنن؟ نه، خواص خیلی وقتا عاقلتر از اونی هستن که هم رو نهی بکنن هم دیگر رو. جریان امر به معروف و نهی از منکر نام عملیات ابا عبدالله الحسین. وقتی اسمش رو آورد، این اسم یه رسمی رو به دنبال داره که خودش جداگانه قابل بیانه. یادش به خیر شهید مطهری که امر به معروف نهی از منکر قیام ابا عبدالله الحسین رو آورد تو جامعه، منتها ایشون در بستر این حرف رو زد که جامعه در مقام نهی از منکر به شاه بود، امر به معروف کلی بود. الان اگه بود حتما مباحث ریزتری در این زمینه مطرح می فرمود و البته دیگه حالا الان هم بود من رو چقدر حرفش گوش بدیم، چون کسانی که دیگه نیستن بهتر حرفشون گوش داده میشه. خب این قیام اصلاحی نیاز به مردم داشت، این تیکش هم نگفتیم و نمیخوام بگیم، میخوایم زود رد شیم. قیام اصلاحی امر به معروف و نهی از منکر نیاز به مردم داره از سه جهت. نیاز به مخاطب داره. خب کی موقعی امر به معروف از منکر کنی؟ اون باید بپذیره، اون باید بهش دسترسی پیدا کنی، اون باید اجازه حرف زدن بهت بده. امشب شب عاشورا، قیام امر منکر مخاطب خودش رو از دست داد. محاصره، حالا امشب هم محاصره تکمیل نشد، یعنی نمادین میگم امشب امر به معروف و نهی از منکر قیامش به پایان رسید. مخاطب میخواد، دو مردمی میخواد که نصرت بکنن. مردم کوفه هم اومدن که گفتن، عذرخواهی کردن از ابو عبدالله حسین رسمن که ما از شما دعوت کردیم برای کمک به ما، ما حالا نمیخوایم، حتی حاضریم شما رو به قتل برسونیم. مردم هم که تموم شد و آقا میگفتن آقا چرا حرکت میکنید؟ آقا میفرمودن که من حرکت میکنم برای چی؟ مردم دعوت کرده. قسمت دوم. قسمت سوم یه عده خواص میخواد. اینجا نگه دارید، فرضها خیلی قشنگن، خیلی فکر انسان رو به کار میندازن. اگر امام حسین قیامشون به پیروزی میرسید چه نتیجه‌ای داشت؟ کمی فکر کنیم، شرایط اجتماعی اون زمان رو هم میدونیم. یه حکومتی شبیه به حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تشکیل میشد با مشکلاتی تو همون قبیل. ممکنه بفرمایید این یه بحث فرضیه، ولی بنده رو شقوقش هم فکر کردم که حالا نمیشه الان این بحث رو اینجا مطرح کرد. از چه جهت بهتر از حکومت امیرالمؤمنین میشد؟ از چه جهت ضعیفتر میشد؟ اولا ابو عبدالله حسین موقعیت اجتماعیشون مثل موقعیت امیرالمؤمنین نبود اصلا. ثانیا اون تعداد یاران برجسته‌ای که مستقیم اصحاب پیغمبر بودن و سند محکم روشون خورده بود، مثل عمار، یکم بیای پایین‌تر ابن عباس ها، اینا نبودن. مثل مالک اشترها دور ابو عبدالله حسین بیشتر بودن، که شما دیدید با مالک اشترها زمان امیرالمومنین هم چیری برخورد شد. نوع یاران رو طبقه بندی بکنی بحثای عجیبی در میاد. من میخوام اینم، یا ابا عبدالله اگر شما به پیروزی میرسید بعدش بخواستی چی کار بکنی؟ بعدش دوباره یه قوس صعود و نزول تشکیل میشد. تو باید با تحمل حکومت داری میکردی، بعدش هم مردم بی تحمل حکومت شما رو دوباره حذف میکردن و دوباره یک کربلای دیگه در پیش می اومد. قوس صعود و نزول عرفا رو نمیگم. یه دفعه امیرالمومنین از خانشینی خارج شد، یه دفعه میخوام بگم ای کاش خارج نشده بود. آقا نگو این چه حرفیه، 5 سال آقا امیرالمومنین خلافت. آخ این حرف خود آقاست. خود آقا وقتی اولش میفرمود من رو رها کنید برید سراغ کس دیگه، تعارف که نداره که، امام که تعارف نمی کنه که. یعنی خب من میدونم با شما حکومت کنم چی میشه. عموم مردم نداشت حسین دیگر. یکی از چیزایی که باید داشته باشه یاران خاص، خواص نداشت ابو عبدالله حسین برای حکومت. یه یارانی میخواد، امر به معروف و نهی از منکر نیاز به یاری کنندگان دارد و نیاز به دعوت کنندگان. یاری کنندگان دو گروه هن، خواص و عوام. در هر دو بخش ابا عبدالله حسین مشکل داشت. خواص ابا عبدالله حسین بعضیشون اومده بودن فرمانده سپاه مقابل شده بودن، بعضیشون مثل سلیمان ابن سرعت موندن در نیومدن از کوفه، بعدن قیام توابین انجام دادن، ساعتشون دیر کار میکرد. چه یارانیه. عوامشون هم که دیگه معلومه دیگه، تکلیف خواص که روشن میشه تکلیف عوام هم مشخصه، رابطه متقابل ندارن با هم. یادتون باشه در بحث قیام مهدوی قله و دامنه مطرح کردیم، هرچه قله مرتفع تر میشه این دامنه گسترده تر میشه تا به دشت برسه. قیام ابا عبدالله حسین از نظر امر به معروف و نهی از منکر شب عاشورا به شکست انجام میده. به شکست نه، تعبیر شکست ما دوست نداریم به کار ببریم. پایان یافت. مخاطب نداریم، مردم نداریم، خواص نداریم. این چندتایی هم که هستن اینجا باقی موندن با اینا دیگه کاری نمیشه انجام داد. قیام پایان یافت. اینجا رو داشته باشید، یه حرف دیگه بزنیم بحث رو ببریم جلو، تازه داریم میرسیم به قیام عاشورا. اگر کسی بعدن از من بپرسه که تو از اول قول داده بودی حقیقت قیام عاشورا رو بگی، ولی نه شب برشی حقیقت حماسه عاشورا رو بگی، من دیگه اسم عاشورا رو قیام نمیذارم، حماسه عاشورا. نه شب وقت ما رو صرف چی کردی؟ قیام ابا عبدالله الحسین. من جواب این سوال رو نمیدم، عمدن این کارو کردم در مورد حقیقت حماسه ابا عبدالله الحسین شاید نباید زیاد حرف زد، خیلی عجیبه. هرچی فکر کردم دیدم که اینو سربسته یه شب بگیم تمومش کنیم بره، شاید جای بستش بیشتر در آینده پیدا بشه. چون اکثر شعارهایی که تا حالا در ارتباط با عاشورا داده شده شعارهای مربوط به قیام بوده، نه مربوط به عاشورا. و حالا ما میگیم عاشورا برای امر رفع نه، عاشورا برای امر رفع از منکر نیست. علامتش این راز بحث ماست امشب، که شب عاشورا با عبدالله الحسین در این سخن طولانی که دارم براتون قرائت کنم، شما خودتون هم تو ذهنتون دارید، حضرت فرمودن که خب من فردا کشته میشم، شما بیعت و عهد ازتون برداشته شد، بروید. آقا کجا برن؟ مگه امر از منکر نیست فدات بشم؟ همه وظیفه‌شونه، شما تو راه داشتی دعوت میکردی، تعارف که نداری، کجا برن؟ بذار بمونم وظیفه‌شون انجام بدم. فرمودن دیگه وظیفه ندارن دیگه، وقتی امام میفرماد برن یعنی وظیفه تموم شد دیگه، آقا متوجهی؟ تموم شد کار، نمیتونی. اینا میخوام منو بکشن، منم تن به ذلت اینا که نمیدم، شما آزادید. همون چند نفری که موندن آزادشون کرد. بعد چه اتفاقی افتاد بگذارید بمونه، من از این آب زلال یک ماهی بهشتی بگیرم. گفتیم که ابا عبدالله الحسین نیاز به برای قیام نیاز به مراجعه مردم داشت. در اون شبهای قبلم بحث کردیم که وقتی مردم حضور داشته باشن لیاقت پیدا میکنن که ریاست دنیاییشون هم دست اولیاء خدا بیفته. مردم حضور نداشته باشن، حسین قیام کرد و با حماسه کربلا، نه با قیام، با حماسه عاشورا ریاست دینی رو از دست خلفا گرفت. این بحث یادتون باشه، خیلی بحث عجیبیه. ریاست دینی رو از اونا گرفت، آبرو برای خلفا نگذاشت، که شاید اگر قیام امام حسین پیروز میشد حتی این نتیجه به این سادگی به دست نمیداد. 5 سال امیرالمؤمنین خلافت کرد، این نتیجه رو نگرفت. معاویه چهارشنبه نماز جمعه خوند، کسی آخ نگفت. خلافت هنوز یه حرمتی داشت. شاید حتی امیرالمومنین نمیخواست بره خلافت رو بگیره که این حرمته اضافه نشه. همین الان دارن با همین قصه ما رو بعضی ها بازی میدن که حالا حرفش رو نمیزنیم دیگه، میخوان امیرالمومنین هم مال خود بکنن. شماره 4 اعلام میکنن دو که شماره 1 و 2 و 3 هم تو باید بری بپذیری. حالا اینا بحث‌های اختلافی نمیخوایم بگم، بحث معرفتی داریم میکنیم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر قیام میکرد نیاز به آدم داشت. این یه نکته میخوام در موردش بگم. آقا ما جمهوری اسلامی چقدر نیاز به آدم داریم، چقدر نیاز به ساختار. شبهای قبل صحبت کردیم کسی که میخواد جامعه دینی رو اداره بکنه از ابزار زور مستقیم، قوه قهریه زیادی نباید استفاده کنه، که اینا همه بلدن، میذارن دیکتاتوری زور و اینا همه بلدن. از ابزار قانون نباید زیادی استفاده بکنه. الان مثال بین المللیش رو بزنم که یه دقیقه ای سهل الهضم باشه. مثال بین المللیش در حد جامعه جهانی، الان شما میبینید که قانون میذارن، قانون ممنوعیت بهره برداری از انرژی هسته‌ای، بگی تو خلاف قانون کردی، ای مردشون اون قانون تو ببرن. این قانون خراب بود. قانون گاهی ظالمانه است، ولی گاهی از اوقات قانون ظالمانه نیست. تو جمهوری اسلامی قانون ظالمانه تصویب نمیشه الحمدلله، ولی ممکنه قوانینی باشه، قوانین نه به عنوان قوانینی که تو برید توی مجلس و قرآن هستی دنبالش بگردی. ساختار. ساختارهایی باشه که این ساختارها توش آیین‌نامه هایی باشه، مقرراتی باشه که زیادی باشن. که اینو یه شب بحث کردیم که باید ساختارها رو، مقام معظم رفت بریم فرمود ما به سوی این دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم، باید ساختارها رو اصلاح کرد. ما ساختارامون همش بعضیش بوی غرب میده، بعضیش بوی شرق میده، هنوز همه رو اسلامی نکردیم. ولی شب عاشورایی قصه یه نکته دیگه است و اون این که ساختارها 20 تلاش علمی کردیم، تولید دانش کردیم، ساختارها 20 فلات بشم. میشه با آدمهای نالایق ساختار 20 رو اداره کرد؟ نه. و این حرف خیلی بحث نظری برمی‌داره و این حرف جامعه رو از حالت لایق در میاره و این حرف مرز بین یک جامعه لایق و جامعه اسلامیه. یعنی چی؟ آقا شما یه مدیریت به این آقا بده، بعد یک سری سیستما هم تعریف کن برای کنترل این آقا، داخلی خارجی، نظارت بذار، زی حساب بذار، قانون هم بگذار بهش ابلاغ بشه، سیستم زیر مجموعش هم طراحی کن. حالا دیگه این آقا تعقل داشته باشه یا نداشته باشه چقدر فرق میکنه؟ مگه سیستم تو خوب باشه این مجموعه خوب کار بکنه؟ نداریم. نه داشتیم تموم شد، الان دیگه نداریم. الان دیگه نداریم. آدمه باید نورانی باشه، آدمه باید پاک باشه، ولی خدا به هم میزنه. آقا اگه ما ساختارمون 20 بود، خدا ساختار 20 اجازه طراحیشو به بشر نمیده. اصلا نمیشه. برو فکر کن الان که تو معتقد هستی ساختار 20 در عالم تولید نشده، نه هیچ کس تو سیستم اقتصادی مدیریتی، تو سیستم حقوقی، کلان، خرد، خانواده، هیچ کس نتونسته بگه من یه قانونی تعریف میکنم، تو این قانون زن و مرد دیگه به هم ظلم نکنن. اصلا نمیشه همچه قانونی تعریف کرد. تو این قانون سیاسی، ساختار سیاسی، هیچ حاکمیتی نتونه ظلم بکنه. دموکراسی پارادوکس هاشو برید نگاه کنید، اصلا نمیشه، امکان نداره. هیچ کس از دموکراسی به عنوان چیزی که روزنه نفوذ و روزنه ظلم نداره استفاده نمیکنه، اصلا دفاع نمیکنه. میگن آخرین راهیه که ما پیدا کردیم. شما میتونید یه ساختار حقوقی توی خونه ای تعریف بکنید که زن و مرد دیگه به هم ظلم نکنن؟ خدا اجازه نداده. تو هم نمیتونی، برو عقل تو کار بنداز. اصلا نمیشه. یه جایی از هر جامعه، هر لایه‌ای از جامعه و هر ساختاری که تو تعریف بکنی، لنگ اخلاق و معنویت و صفای باطن آدم ها میمونه. همون جایی که شاید خیلی از راندخاری ها از اونجا باید کنترل بشه، نه با ساختارها. ساختارها هم باید اصلاح بشه. ساختارها میتونن بستر راندخاری باشن. ساختارها میتونن بستر باند بازی باشن، ساختارها میتونن خیلی اشکار داشتن، ولی تو بگو حکومت آقای امام زمان علیه السلام فداش بشن دیگه بهتر از اون ساختارها هم آقا همه رو تعریف کرده. آقا تو این ساختارها، آقای امام زمان علیه السلام هم تو اون ساختارها محتاج آدم با تقوا مدیر بذاره و آدم خیلی 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 با تقوا، نه آدم خیلی خیلی با تقوا. این نقش نیروی انسانی و معنویت او، این حذف نمیشه. من این بحث رو 20 و چند سال یاد گرفتم. اولین بار توی لشکر 27 توی جبهه، تو برای بچه هایی که اون سالی که من اولین بار به سخن پراکنی میکردم اونجا بودی، کسی نبود و اینا، مثل الان که اینجا کسی پیدا نکردن یه ما رو گفتن بیایم اونجا سخنرانی میکردم، میگفتم منتها اونجا همه مشتی حال میکردم، میپذیرفتم. الان خدا کنه همینجور بشه. میگفتیم که کسی که میخواد تیر بیاندازه در جبهه به سوی دشمن باید دستش نورانی باشه. محل اراده خدا قرار بگیرد که خدا فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو میخوای ید الله بشی، باید پاک باشی. یادم صحبت میکردیم آی رزمنده ها، آخه من اونجا یه کمی مهربون صحبت میکردم بچه‌ها اعتراض میکردن، میگفتن تو هم داری اینجوری صحبت میکنی مثل حاج آقایی که از تهران میان هی ما رو تحویل میگیرن برمیگردن، تو که اینجا پیش ما دیگه برجک بزن دیگه. ما مجبور بودیم برجک بزنیم، حرف تلخ بزنیم. میگفتم که بچه‌ها شما لیاقت دارید پای جای شهدا واسه در دفاع میکنید؟ مادر اون شهدا خبر دارن که اسلحه به دست تو افتاده؟ آقا زد چه میزدن؟ گریه میکردن. یه حرف شب عاشورایی بزنم. یادتون هست بچه ها شب عملیات گریه میکردن؟ یادتون هست یا نه؟ بله؟ تو اتاق فرماندهی من بودم، بعضی وقتا تو اتاقای فرماندهی عملیات گریه ناله خدا گریه میزدن، خودشونو گریه میکردن. بابا تو کاراتو تنظیم کردی برو دیگه، گریه میکردن. من الان یه به حضرت ابوالفضل عباس اول قسم بخورم، به ابوالفضل قسم میخورم، مسئولین فرهنگی کشور همون جوری شبها نشینن در خونه حضرت زهرا گریه نکنن، فردا تو تصمیم ها و کاراشون موفق نمیشن. نمیشن. نقش نیروی انسانی نورانی هیچ وقت حذف نمیشه، تو حکومت آقا هم حذف نمیشه. فکر نکنه الان چون ساختارها اونجوری که ما باید خودمون تولید دانش کرده باشیم و تئوریزه کرده باشیم و طراحی کرده باشیم اونجوری نیست، امکان خطا یا ضعف‌هایی وجود داره یا حتی امکان خیانت وجود داره یا کندی در حرکت وجود داره. نیروی انسانی باید ماه باشه، ناز باشه، در هر شرایطی باید ناز باشه. این حرف نیروی انسانی رو داشته باشید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا میخواد فردا کشته بشه. پدر نیرو انسانی که پای رکابش بودن در آورد، یک شبه اونا راه صد ساله بود. چی کار باهاشون کرد؟ آقا جون فدات بشم، شما که دیگه حکومت نمیخوای بکنی که. من دیگه خیلی دارم جراحی میکنم، دلسنگ بحث نظری میخوام بکنم رو روزه ها. آقا یا ابو عبدالله شما که از عوام ناامید شدی، مخاطبم که دیگه نداری محاصره شدی، امر ابن از منکرم دیگه امکان که نداره که تموم شد، حالا میخوای فردا به شهادت برسی، چهار نفرم هستن میخوان به شهادت برسن، دیگه اینا تزکیه و تهذیب نفس اینا برای چی؟ شهید میشن دیگه، هیچ به شهید شدن که دیگه کاری نداره. نه، خون اینم میخواد بریزه رو زمین باید ناز باشه. چیکار کرد حسین باهاشون؟ اون سوء استفادهمون دیدی؟ سوء استفادهمون کردم؟ نقش نیروی انسانی رو هیچ‌وقت حذف نکن. نیروی انسانی با تقوا، نماز شب خون، پاک، با صفا، بی تکبر. یه بنده خدایی میگفتش که فلان مسئول خب این بچه خوبیه، فقط این مقدار قده چشمام داشت از حلقه در میومد بیرون. این یعنی چی؟ تو آدم تو شعور داری؟ تو دین داری؟ این یکم قده یعنی چی؟ خب قطعا یا خطا خواهد کرد یا خیانت. این فرهنگو شما رشد بدی؟ یه شب یادش بخیر در مورد فرهنگسازی صحبت میکردیم. امام حسین چی کار کرد با اصحابش؟ شما فکر میکنید چی کار کرد؟ فرمود اصحاب من شما خیلی خوبید، بذارید من نامه رو بخونم، حرفامو رو این سخناش رو بخونم، سخنان حضرت رو. اما بعد شب عاشورا، فإنی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرن من اصحابی، من اصحابی بهتر از خودم نمیشناسم. اصحابی بهتر از شما نمیشناسم. ولا اهل بیت ابر من ولا اوصل من اهل بیت، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهترم نمیشناسم. حسین استثنا نکرد، یعنی عباس تو هم گوش بده، اکبرم تو هم گوش بده، اون جعفر عبدالله شما هم گوش بده، قاسم هم تو هم گوش بده، همه فرق نمیکنه، همه باید رشد کنن. من شما رو همه بهتر میدونم. حاجون بهتر میدونید مشکل نیست دیگه یا علی؟ نه، چون شما رو بهتر میدونم حالا میخوام حسابتون رو برسم. بگیم بقیه زبان حاله. زبان حال بگو، تفسیر عرفانی بگو، حالا هر چی خواستی بگو. خدا فرموده حسینم فردا باید قوغا کنی، تمام 124,000 پیغمبر چشمشون به توه، یه ذره کسی نباید شیلی پیله داشته باشه، غربال کن. غربال یادتون هست چند شب پیش چجوری بود؟ یه کلمه بگید از غربال، رخصت. یه کلمه بگید فرصت. فرمود و اینی قد رأیت لکم، رأی من در مورد شما اینه، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني دمام، من عهدمو از شما برداشتم، حلالتون کردم، برید برید، آزادش کرد، باشید برید. لحظه اوج گرفتن آغاز شد، لحظه اوج گرفتن آغاز شد. اینجا هر کی موند اوج گرفت. برای چی؟ برای اینکه فقط کشته بشه. یه حرف به شما بزنم بقیهش رو بگم. این حقیقت عاشوراست. مقدمه رو بگیرید. دوستان من، کسانی که میخوان یار حضرت ولی هست در اون 313 نفر باشن، اندازه شون باید اینقدر باشه. فقط فرقش اینه که صحرای کشته شدن در پیش نداره. حالا ممکنه ارزششون به این مقام نرسه، ولی کسانی باشن تو این شرایط این ارزش بالا رو داشته باشن. آقای امام حسین فرمود بلند شید برید. شما به بنده بفرمایید اصحاب چرا موندن؟ از امام حسین دفاع کنن شهادت امام حسین اتفاق نیفته. امام حسین فرمودن هر کی بمونه با من کشته میشه، فایده نداره بمونید، بلند شید برید. آیا اینها راه برگشت نداشتن؟ امام حسین می فرمود هادا لیلون قد قشیکم فتخدوه جملا، این شب شما رو فرا گرفته، اون رو مرکب خودتون قرار بدید برید. آقا بعد از تو بخوان فإن القوم إنما يريدونني ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم وأنتم في حل وسعة، منو بکشن دیگه با شما کاری ندارن. راست می گفت حسین، یکی از یاران حسین دیر رسید، هر چی جنگم کرد یک کسی نکشتش. ما اون یه دونه میخواستیم، فرمود دیگه با شما کاری ندارم، منشید برید. نرفتم. موندم برای چی؟ اینجا به هدف دوم نگاه کنیم. هدف قیام ابا عبدالله الحسین اصلاح، نام عملیاتش امر به معروف، اصلاح و امر به معروف به پایان رسید. با اون عملیات امر به معروفی تموم شد. حالا ابا عبدالله الحسین شعار عوض میشه، جهت حرکت عوض میشه، این یارار هم دیگه احتیاج نداره، شب عاشورا داره آزاد میکنه. شعار چیه؟ روز عاشورا سخنرانی فرمود، فرمود این زنازاده من رو مخیر گذاشته. چرا من دقیق ترجمه میکنم؟ خیلی برکات داره، خیلی برکات داره. الا ان الدعی و ابن الدعی، واو حالا داره یا نه؟ ان الدعی ابن الدعی، این زنازاده من رو قرار داده بین دو تا موقعیت، قد رکز بین اثنتین، بین سلت و دله، بین مرگ دردناک و ذلت، و حیات من الذله. بحث اصلاح امت و بحث اینا رو دیگه گذاشت کنار. البته اون حداقل حرکت اصلاحی فائده حماسه خواهد بود، ولی حماسه دیگه مبناش امر به معروف نهی از منکر نیست. عاشورا مرهون عزت حسین است. عوض شد. حقیقت عاشورا حفظ عزت شخص ابا عبدالله حسین است و اصحاب حسین در مقابل حسین داشتن دق میکردن. امام تعارف نداره، بهشون فرمود که برید دیگه، من با شما کاری ندارم. من رأیم درباره شما اینه، دق میکردن برای اینکه بفهمم که حسین جدیه در امر خودش. یه دفعه روشو کرد به عباس، صدا زد ابوالفضل با تو هم هستم. شاید هم برای اینکه عباس چیزی بگه بقیه یاد بگیرن، گیج شده بودن باید چی کار کنن. عارف‌ترین یار حسین از اهل بیتش، امر برداشته شد، شوخی نداره. فردا منم و این قوم، شخص ولی جامعه اسلامی، ولایت مطلقه الهیه، ولایت عظمای حق متجلی در ابا عبدالله حسین، شخص ولی مطرحه. شما امر برداشته شده، دینتونو میخواید، من امر دیگه، من امر برید. یه دفعه ابوالفضل شروع کرد، یا ابا عبدالله ما بعد از تو نفس بکشیم زنده بمونیم. کوتاه‌ترین جمله رو عباس گفت، بعد از ابوالفضل دیگران انگار راه براشون باز شد، شروع کردن چه کردن؟ قسمت دوم حقیقت کربلا رو بگم بعد تبدیلش کنم به یه جمله. گفتن که هر حرفایی که زدن که ما نمیریم، اینجوری میگفتن، حسین منت تو میکشیم، تو رو خدا اجازه بده قبل از این که تو رو بکشن ما رو بکشن. بحث جهاد فی سبیل الله نیست، بحث قربونی شدن پای یک قربانی بزرگه، پای یه آغاز. ما میخواییم کشته بشیم، ما در دفاع از تو کشته بشیم. اگر دفاع از دین بود امر امام حسین رو میخواست، اما چون دفاع از حسینه اذن امام حسین رو میخواست. فرق اذن رو با امر ببینید دیگه. بحث دفاع از دین نیست که حسین امر بکنه، تموم شد. ما عملیاتی که میخواستیم انجام بدیم نذاشتن دیگه. حالا چی شده؟ حالا منو میخوان بکشن، منم آمادم. اینا گفتن حسین امر به معروف تموم شد، تو اجازه میدی یه فرصت به ما میدی ما برای تو بمیریم؟ یه دفعی تبدیل شد صحنه به تنها صحنه مرکزی عالم خلقت. هر شهیدی در هر جهادی به شهادت رسیده، برای امر خدا به شهادت رسیده، اینجا این شهدا میخوان برای ولی خدا به شهادت برسن. تو اگه پای رکاب مهدی فاطمه تیک تیک هم بشی، آقا سرت بذاره روزانو، برای ولی خدا شهید نشدی، برای امر خدا شهید شدی. نقش ولی خدا و امر خدا این یه نقطه ظریفی گفتم که اینا بگیم رد شیم. خداوند متعال به اون پیامبر عظیم الشأن حضرت موسی فرمود چیکار کردی برای من؟ او خدا من همه این کارا رو که برای تو میکنم، قربت الله مخلصم، یا شما که یه حضرت موسی علیه السلام میشناسید. خدا فرمود نه، اینا همش برای خودته. او خود چه کاری خدا که برای توه؟ فرمود آیا ولی منو دوست داشتی؟ فرقشو اونجا تونستی حل بکنی، اینجا هم حل میکنی. فرقشو اونجایی که گریه میکنی برای استغفار، عبادت، یه لیتر عشق بریزی، نگفتن وجبت له الجنه، یه قطره عشق برای حسین میریزی وجبت له الجنه، فرقشو اینجا ببین. اینجوریه، بله، حتی شب قدرم یه لیتر عشق بریزی. پس آقا ما میتونیم بگیم یه قطره خون برای ولی خدا کسی رو زمین بریزه فرق داره با قطره خونی که برای امر خدا رو زمین بریزه؟ رضا من میتونم بگم شب عاشورا و روز عاشورا حقیقتش تجلی ولایت بر عده‌ای از ولایت مداران است که در طول تاریخ اذن داده شدند،
فدای ولی الله الاعظم بشوند. و حسین وقتی دید این یارانش دارن بالبال میزنن میسوزن، از این رخصتی که به اونها داد یک بار اوج گرفتن. البته یا ابا عبدالله زیادم هنر نکردن، اینا داشتن مستقیم چشمای غریب و مظلوم و قشنگ تو رو نگاه میکردن. عیبی نداره این فرصت براشون پیش اومد. حسین که رحمت الله الواسع است ترحمی کرد، تأملی کرد، بعد فرمود باشه اجازه میدم شما قبل از من کشته بشید. به رقص آمدن اصحاب حسین. بره شوخی میکرد، گفتن بره امشب شب شوخی، گفت من در طول عمرم شوخی نکردم. نمیدونید ما چه فرصتی پیدا کردیم. پس حقیقت عاشورا عزت شخص ولی الله الاعظم است و فدا شدن برای ولی الله الاعظم. عاشورا مجزا شده است، ممتاز شده است از همه حقایق دینی، فقط شخص حقیقت ولی الله الاعظم درش تجلی پیدا میکنه. بله تو نمازم بخونی به ولی الله الاعظم کمک کردی، دینداری تقوا به ولی الله کمک کردی. عاشورا یعنی ولایت و از ولایت بهتر یعنی ولی الله الاعظم. عاشورا یعنی ولی الله. یه دفعه میدونید چی تجلی کرد؟ اونی که خدا به پیغمبرش میفرماد یا رسول من عالم رو به خاطر تو خلق کردم، تو رو در نظر گرفتم عالم رو خلق کردم، عالم توفیل وجود تو هم، عالم توفیل وجود علیست. اینها تونستن این حقیقت فوق عرفانی و فوق معنوی رو چیکار کنن؟ در مرگشون برای ولی الله، برای شخص ولی الله به منصه ظهور بگذارن. و الا بقیه اهل عالم ان احسنتم احسنتم لانفسکم. حقیقت عاشورا که اینجور شما رو آتیش میزنه، نه اینکه دین نیست، گوهر مرکزی دین است، در حالی که متمایز شده است از همه رفتارهای دینی که منفعتش به خودت میرسد. البته شما اونجا میتونید بحث کنید که حضرت موسی علی نبی و علی السلام اگه ولی خدا رو هم دوست داشته باشه بازم به نفع خودشه. گفتم اونجا برو حل کن اون فرقش با نماز چیه، اونجا برو حل کن بعد اینجوری بشنوید. عاشورا مسئله ولی خداست. گوهر بخش اول گوهر مرکزی عاشورا عزت ابا عبدالله الحسین. ولی حسین، اصحاب حسین منت کشی که میکردن، یه چیزای لابلای حرفاشون هست که من دوباره تحلیل روزهی زبان حالی خودمو بگم. حسین اجازه بده ما بیایم این کشته ها که کنار تو قرار بگیرن حماسه تو رو با شکوه خواهند کرد. اونها میخواستن تو رو مخفیانه به شهادت برسونن. کارکرد شهدای کربلا چی بود رفقا؟ کارکرد شهدای کربلا چی بود؟ اینا هم باید پاک باشن. چه اثری داشتن؟ حسین فرمود برید اینا با من کار دارن. اما انگار ته دل حسین این بود که البته اگر بعضیاتون بمونید فردا اینجا حماسه‌ای برقرار خواهیم کرد، ما اینجا فرصت خواهیم داشت یکی یکی به میدان بریم، رجز بخوانیم. اون اتفاقی که میخواستن ابا عبدالله الحسین رو ترور بکنن اون دیگه پیش نمیاد. بدجور نمیشه قیام، زیبایی خاصی پیدا میکنه. به درد خوردن، آقا به این دلیل به اینها اذن داد. من نمیدونم اگر این دلیلم نبود اذن میداد یا نه. برای اینکه این حرف برناش معلوم بشه به یه روایت از ائمه معصومین نگاه بکنید و به نحوه شهادت امامان دیگرمون. امام رضا علیه السلام مأمون انگور گذاشت رو امام رضا، عرضه داشت آقا بخورید. امام رضا فرمود نمیخورم، من با دست خودم رو به هلاکت نمیفرستم. گفت نه آقا بخورید چیزی نیست. آقا فرمود میدونم چیه، میفهمم چی، میدونم تو چی کار کردی. پرده رو زد کنار، غلام ها با شمشیر آخته اومدن بیرون. گفت امام رضا یا میخوری یا میدم اینها قطعت کنن. امام رضا از شهادت نمیترسید. در روایت داره که میدونی امامان مسموم ما چرا سم رو پذیرفتن؟ آن امام دیگر خرما خورد، آن امام دیگر آب زهر آلود خورد. میدونید چرا؟ در روایت داره که اهل بیت خودشون فرمودن به دلیل این که صدمه به شیعیانمون نخوره، اگر بناس ما تکی بریم باشه میریم. امام رضا گفت بدن من اگر با شمشیر قطعه بشه یه عده‌ای میخوان انتقام بگیرن، در این راه کشته میشن. امامای مسموم ما فدای سلامت شیعیانشون شده. حالا فهمیدی؟ اینا افتادن رو دست و پای حسین، حسین تو این کارو نکنی یا بذار ما بمیریم قبل از تو. و حسین که رحمتن للعالمین است، رحمت الله الواسع است، تنها امامی است که اذن داد. تنها امامی است که یه آدرس دیگه بدم، لا اله الا الله. آقا از صفین داشتن برمیگشتن، بعضی ها اومدن جلو. آقا فرمود مردم چی میگن؟ آقا گفت اون آقای عرض داشت، آقا بگم واقعا حرف بد پشت سر شما میزنن. آقا فرمود بگو دیگه، بگو چی میگن. اون آقا عرض داشت که آقا میگن که امیرالمومنین از مرگ ترسید، صلح و قبول کرد. جمله عجیبی دارن. فرمودن که من که عمری عاشق مرگم، منتها چه کنم؟ اگر من میخواستم خودم رو تن به مرگ بدم، اون وقتی که شمشیر گرفتن علی ابن ابی طالب رو تهدید کردن، چه کنم؟ حسنینم اونجا بودن، اونا خودشون رو مینداختن جلو. من بار دیگر که به نبرد بروم، اینها رو با خودم نخواهم برد. میگن شب 19 امیرالمؤمنین حسنین رو هر کدوم جایی فرستاده بودن. بذارید تنها باشم. امام وقتی کار به شخص خودش میرسه دیگه میگه کار مال خودمه، برید. تفره میره از اینکه کسی رو دخالت بده. شب عاشورا شب منت کشی از حسین بود. این اتفاق نادر در عالم در تاریخ هستی بیفته. یا ولی الله الاعظم اجازه بده ما قبل از تو کشته بشیم. اجازه بده. حقیقت عاشورا فدا شدن برای ولی الله هست. این اذن اختصاصی و استثنایی امر عجیبیه. و دفاع ولی الله الاعظم از عزت شخص خودش. فرمود مثل من درد، من مرگ دردناک رو خواهم پذیرفت. این یک اتفاق فوق عرفانی و فوق معنوی است. ابا عبدالله الحسین چند تا ابزار داشت برای اینکه اینها رو کمک بکنه، اینها در این فضای بزرگ به اوج برسن، لیاقت داشته باشن. یکی از امکاناتی که امام حسین آورده بود برای اینکه دلهای اینها رو آسمانی کنه، برگشت وقتی که اونها سکوت کرده بودن، در یه نقل دیگه اینجوری هست، صدا زد بله برید، تاریکی شب بردارید و برید. هیچ کس حرف نمی زد. یه دفعه ابا عبدالله الحسین فرمود اما هر کدومتون میرید دست زینب و بچه های من هم بگیرید ببرید، بگذارید اینها فردا شاهد کشته شدن ما نباشن. تصمیم گرفتن بمونن. امام حسین بهشون هدیه داد، دو تا هدیه، یکی شب یکی فردا. هدیه اون شب این بود که بهشون یه نگاهی کرد. سخت آدم اینقدر رشد کنه در رخصت عالی ترین صورت رو انتخاب کنه، سخته به خدا قسم. امام حسین کمکشون کرد، فرمود خب حالا که اینجا میمونید بذارید جاتون رو نشون بدم، هر کی پای رکاب حسین برای حسین به شهادت برسه چی میشه. پرده رو زد کنار، جاشون نشون داد. میدونی یعنی چی؟ تو بهش قشنگترین چیزی که قرار داره چیه؟ به نظر من تا پرده رو زد کنار، بهشت دیگه، بهشت میخواد دل ببره دیگه، اینا آروم بشن. تا پرده رو زد کنار، چهره مادرش فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، رسول خدا، اینا که زیباتر از همه حورالعین‌های بهشته. کار عرفانی که حسین با این کار کرد میدونید چی بود یا نه؟ اینا وقتی که حسین پذیرفت در راه حسین به شهادت برسن، شاید امکان اینو داشت که یکمی غرور بگیردشون، یکمی عجب بگیردشون، تا لحظه آخر ابا عبدالله الحسین مواظب یارانش بود اینا از نظر معنوی سقوط نکنن، تا لحظه آخر. وقتی که پرده رو زد کنار، همه شاد بودن اما خجالت زده شدن. حسین گفت شما جان میدید، ما به شما چی میدیم؟ نگاه کنید، عجبشون رو گرفت، همه خجالت زده، هی میگفتن حسین، آخه حسین چی بگیم؟ بگیم نریمون بهش، نمیشه، بگیم بریم، آخه جون ما چه قابلی داره؟ حسابی لطو پارشون کرد که حسین فرمود برید، برید، من امشب کار دارم، بقیهش روزه بخونم. این مواظبت از عجب و فردا تا آخرین لحظه ها حسین داشت. چیکار میکرد حسین؟ با یارانش میخواست خداحافظی کنه، دادن روز عاشورا، فقط دیگه برادرها موندن، عباس، اون، جعفر، عبدالله، اینا موندن. نقل عجیبه، صدا زد از من خسته شدی؟ حسین داری میکشی اینا رو. شنیدی میگن جان بعضی ها رو ولی الله خودش میگیره. نوشته گریه کردن، اینقدر گریه کردن، آروم که شدن فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب چی بعد از شما؟ امشب شب عاشوراست، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، در میدان رخصت عروج پیدا کنی و بهترین فرصتها رو از دست ندادن. از حسین بخواه امشب خدا در قسمت بالای بهشت رو باز کرده، تموم کن قصه رو، تمومش کن، بذار فردا عاشورا امام زمان وقتی نگاه بکنه بگه گمونم دیگه آماده است زمینه. حسین من اینا رو چجور اصلاح کردی شبه؟ تمومش کن، رخصت موجب عافیت نشه، بگه حالا فرصت داریم. نه فرصت نداریم، تا لحظه یا آخر. آقا کی از همه تو کربلا ابر قدرت تره، مؤثر تره؟ ابوالفضل العباس، اون مرتبه عرفانی بلند که مواظبت میکنه از تواضع یارانش، در ارتباط با عباس هم باید پیاده کنه، در ارتباط با عباس هم پیاده باید بکنه، چی کار بکنه؟ این وظیفه امامه، لیوزکیهم، باید اینا رو مدام پاک بکنه. حالا مشک عباس که پاره شد، عباس خودش خجالت زده شد، هیچی، حسین بالای سر عباس یه جمله گفت، عباس آی به خودش پیچی، عباس که با حیا بود اومد بالای سر عباس، عباس الان این کسر زهری، من بگم بقیهشو، عباس میدونی چجوری گوش میده؟ یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ما درست میگیم، یا ابوالفضل، ابوالفضل اینجوری گوش میده، بنا بود کمکم کنی، کمرم رو شکستی.
نافع ابن هلال میگه داشتم نگهبانی میدادم، دیدم یه سیاهی یه سایه ای رو زمین می نشینه، بلند میشه اطراف خیمه ها. نزدیک شدم، کی هستی آقایی که از یارانی از غریبه ها هستی؟ ترسیدم نزدیک شدم، دیدم حسین داره خارا رو جمع میکنه.
چی کار میخوای بکنی نمیدونم.
اومدم آقا چرا رو زمین نشستید؟ فرموده باشن فردا بچه های من اینجا آواره میشن.
داستان مفصله. بلند شد صدا زد، هلال اون افق رو میبینی زیر نور ماه؟ گفت آره. آقا فرمود که هلال یا نافع ابن هلال، هلال ابن نافع. آقا فرمود اونجا امنیت هست، دانه میخوای بری؟ خودشو انداخت رو پاهای آقا، بس دیگه. آقا بس دیگه. بس آقا کشتی ما رو، بس. دلش نمیاد کسی کشته بشه جلوش. دل نداره حسین، دل نداره حسین.
صدا زد خب برو دنبال کار خودت، من امشب کار دارم. با آقا آروم اومد برگشت نزدیک خیمه زینب ایستاد، گفت دیگه منو رها کنید، من امشب میخوام با خواهرم حرف بزنم. به خیمه رفت، اولین سؤال زینب که نافع به گوشش خورد صدای زینب این بود: حسین من، آیا به این اصابت اطمینان داری یا نه؟ یه وقت فردا مثل داداشم سجاده از زیر باد نکشم دورت بگرده.
نافعو میگی بیچاره شد، اومد حبیب ابن مظاهر رو صدا زد، گفت حبیب بدبخت شدیم. گفت چی شده؟ همه اوضاع درسته، چی میگی؟
گفت من الان به گوشم خورد زینب نگرانه. یا صاحب از زمان، اینجوری سوال کرده. حبیب اصحابو خبر کرد، گفت همه تون بیاید. اصحاب اومدن، بنی هاشم اومدن، یه دفعه عباس و جعفر علی اکبر. حبیب صدا زد با احترام: بنی هاشم شما رو عرض نکردم، شما بفرمایید. من گفتم نوکرا بیا.
جامعه ولایی شده، ولایی شده، کربلا ولایی شده، دو صف پیدا کرده، بچه علی آقاست. ما فدایی، ما قربونیم. جامعه ولایی شده، حقیقت کربلا اینه. تا یه دونه اصحاب زنده بود کسی از بچه های ابا عبدالله حسین حق نداشت بره میدان. اومدیم ما مردیم، من جواب مادر تو چی بدم اون وقت؟ برو عزیزم، حرف ما برای این حرف هاست، عشق بازی با شخص ولی الله العظمه. عجیب کربلا.
صدا زد حبیب: اصحاب بیاید بریم در خیمه زینب. همه اعلام وفاداری کنیم. قلبم داره میترکه، زینب از ما نگرانه، اصحابو آوردن پشت خیمه زینب، آقا تو خیمه است. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. آقا اومدن بیرون، بله چرا اینجا جمع شدید؟ گفتن آقا اگه اجازه بدید دو کلمه با زینبم اینجا از پشت پرده سخن بگیم. این آخرین باری بود که کسی اجازه میگرفت برای ورود به خیمه زینب. این آخرین باری بود که با زینب از پشت پرده سخن میگفتن.
سب کن میکشم ادمشم. اینا شروع کردن یک به یک، یا بنت رسول الله کاش ما 70 جان داشتیم، یا بنت رسول الله. هر کی یه چیزی میگفت حسین نگاه میکرد لبخند میزد. یه دفعه صدا زد سب کنید اصحاب، سب کنید بقیه شو نگید، سب کنید. همه سکوت کردن. صدا زد زینبم برو به دختر بچه ها بگو بیار همه بشنوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.